این در این رابطه. اما بریم چند تا تلفن بشنویم، برمیگردیم به پاسخ شما.
بله. باشه.
درختکاری رو من سعی کردم یک زمین رو درخت بکارم داخلش و تقریبا میشه گفت جای خالی نذاشتم و این رو کاشتم که هم خودم هم آیندگان بتونن استفاده کنن. و چقدر خوبه که فضای سبز رو زیاد کنیم و سرانه فضای سبزمون زیاد بشه تا آیندگان مشکلی کمتر داشته باشن.
روز درختکاری را به تمام درختکاران، کشاورزان، محیطبانان تبریک میگم. من چند سال محیطبان بودم و روز درختکاری لوح تقدیر میگرفتم 5 سال، ولی امسال کم حال مساعد نبودم، اومدم برای معالجه تهران. افسوس میخورم که نتونستم در او جشن شرکت کنم در آستان همدان و امیدوارم که مردم به درختکاری توجه کنند. درخت منبع حیات زندگی بشره. ما تو محیط که می رفتیم تابستون سایه درخت ها حس می کردیم، چشم سارا درخت ها. به محیط لطمه نزنه، ملت اگر بخواد محیط سالمی داشتن باید درخت داشتن و درختکاری داشتن. با تشکر از برنامه خوب تو زنگنه از هم از محیط بانان استان همدان.
از همه شما متشکریم که تماس میگیریم با برنامه، مشارکت میکنین در موضوع برنامه. این نشون میده که چقدر علاقه مندید به درخت و درختکاری. من یک پرانتز باز کنم، اونایی که حالا به خاطر این مهمار ناخوانده یعنی ویروس کرونا محتاط هستن و امروز نمیخوان از خونه بیان بیرون، فرصت دارید، همیشه فرصت دارید، فقط این قول رو به ما و خودتون بدید که در اولین فرصتی که به دست آوردید و از خانه بیرون اومدید برید و یک نهال بکارید. ما از محیطبان های بسیار عزیز و ارجمند هم پیامک زیاد داریم و همطور تلفن، ازشون واقعا صمیمانه متشکریم. به پیامک ها سری بزنیم. آقای مسعود شهبازی از همدان گفتن که من و برادرم سال 65 یک درخت زردالو کاشتیم و الان داریم از زردالوهای خوشمزه و شیرینش استفاده میکنیم. توصیه کردم به همه که درخت میوه بکارم. من یه سوالم از آقای مهندس دارم که الان میتونم مطرح کنم سوال رو یا میخوایم باز تلفن بشنویم؟ خب آقای مهندس، این پیامک رو با این بهانه قرار میدیم برای پاسخ دادن به این سال. رامسر که تشریف بردید، خب روبروی هتل رامسر یک پارک خیلی بزرگ هست، پر از درخت نارنج و پرتقاله و درش هم باز، یعنی اصلا دری به اون صورت نداره، همینطورم برن استفاده کنن. جالبه که تابستان همه رامسریا و مهمانان نوروزی میرن و از این پرتقاله و نارنج استفاده میکنن. ما نمیتونیم آیا از درخت میوه در بعضی از جاها مثل محوطه‌های بیمارستان‌ها یا مدارس یا حتی تو بعضی از خیابان‌ها استفاده کنیم، درخت میوه بکاریم؟ هم از میوهش استفاده می‌کنیم، قیمت میوه میاد پایین، هم معروف از سبزمون رو بیشتر می‌کنیم. آیا امکان پذیره؟
در خیلی از شهرها اتفاق افتاده، در شهرهای شمال بله، به دلیل شرایطی که اونجا موجوده، مثلا این درخت‌ها هیچ گونه آبی نمی‌خوان یا اینکه آب کمتری می‌خوان. در شهری مثل شیراز شما خیابان‌هاش رو پر نارنج می‌بینید و میوه‌ها هستن و چون به اندازه کافی هم در خونه‌های مردم در باغ‌ها نارنج هست، کسی هم تعرض آنچنانی هم نمی کنه و این زیبایی خاصی هم میده به درخت ها که یک میوه زرد نارنجی روی درخت میوه سبز
تعرض نمی کنه. این از میوهش نمیخورن چه اشکال داره؟
اشکال نداره، نه
در همه هست،
ولی اون چیزی که در احداث فضای سبز بهش پرداخته میشه در شهرها، عرض کردم گونه هایی باید باشن که کم توقع باشن، نیاز به رسیدگی و آب و خاک آنچنانی نداشته باشن و ناقل بیماری ها و مشکلات آفات بیماری ها نباشن. اینها در فضای سبز اینها توصیه میشه، ولی در جاهای نسبتاً خصوصی تر میشه گفت، همینطور که اشاره کردید، حیات بیمارستان ها، پادگان ها، جاهای دیگه میشه به جای درختانی که فقط برای سبزی کاش میشن درختایی استفاده کرد که ثمر و میوه هم داشته باشن و مورد استفاده قرار بگیرن.
خب
این امکان پذیر هست.
خیلی ممنونم. ما پیامک زیاد داریم، فرصتمون هم به سرعت داره میگذره، رسیدیم به ساعت 10:35. من به چند تای دیگه از این پیامک ها اشاره میکنم. یکی از دوستان گفتن که از شما سوال بکنیم، اگر جایی شاهد باشیم و ببینیم که درختی رو دارن به طور غیر قانونی قطع میکنن، ما با کجا باید تماس بگیریم و آیا ترتیب اثر داده میشه یا خیر؟ آقای یوسف وطن‌دوست از تهران این پیام رو دادن.
بله، در داخل شهر با شهرداری ها تماس میگیرن، 137 میتونه به این پاسخ بده.
137.
بله، در خارج از شهر اگر این رو مشاهده کردن به ادارات منابع طبیعی هر شهری که اونجا
1504 بله شماره تلفن منابع طبیعی،
بله میتونن اطلاع بدن که این اتفاق داره میفته. قطعا رسیدگی هم میشه، خیلی هم حساس هستن همکارای ما در شهرداری و در منابع طبیعی به این موضوع که مانع در حقیقت قطع بی رویه یا بدون برنامه درختی رو بشن.
بسیار خوب. پیامکی دیگه اشاره کرده به این موضوع که اکثرا اونهایی که بالای 50 سال دارن اهمیت درخت و درختکاری رو میدونن و بیشتر این درختایی که الان ما میبینیم تنومند شدن و از سایه‌سارشون داریم استفاده میکنیم توسط نسل‌های گذشته کاشته شدن و یک یادآوری کردن، گفتن که بیشتر مخاطبین تو خانواده‌ها قرار بدین که به بچه‌هاشون یاد بدن که از سنین پایین از درخت محافظت کنن و همطور اینشاره که هر کودک یک درخت بکاره برای نسل‌های بعدی. خب خدمتتون عرض کنم که تینا میرکریمی همکار گزارشگر خوبمون رفتن سراغ یکی از عزیزان ما که دست و ید طولایی دارن در موضوع درختکاری، خیلی به درختاشون علاقه مندن، عاشق درختاشون هستن. این گزارش واقعا شنیدنیه، اما اول میریم یک آنونس کوتاه میشنویم، بعد میریم سراغ این گزارش.
این سفارش من به مسئولان کشور، این جنگل متعلق به ملت است. بهره برداری بهینه و اقتصادی و صحیح از جنگل این وظیفه مسئولان کشور است.
با کاشت یک نهال در سرنوشت سبز سرزمینمون سهیم باشیم.
ساعت 10:37 از رادیو ایران برنامه ویژه جشن رویش رو میشنویم. از ساعت 10 با شما همراه بودیم تا ساعت 11 همچنان شنونده این برنامه هستید به مناسبت هفته منابع طبیعی و امروز 15 اسفند روز درختکاری. با ما در ارتباط باشید، به ما زنگ بزنید، پیامک بدید و بگید که چه آینده‌ای رو برای نسل‌های بعدی به یادگار می‌گذاریم. تلفن‌های ما 220-486-225-009 و شماره ارسال پیامک 30900. الان بریم با گزارش تینا میرکریمی رو بشنویم.
درختکاری برای بسیاری تبدیل به یک فعالیت مادام العمر شده. اینکه درختی به یادگار بمونه که سالهای سال نسلهای مختلف از موهبتش برخوردار بشن، مسئله‌ای که مهندس خوشنویس، پژوهشگر حوزه منابع طبیعی، به واسطه سالها پژوهش بر روی گونه درخت ارس و کاشت اون در مناطق مختلف توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته. مهندس خوشنویس راجع به این گونه درختی و کاشت اون توضیحات بیشتری میده.
من مصطفی خوشنویس هستم، عضو هیئت علمی مستحقات جنگل. خب مدت طولانی هست که روی این گونه دارم کار میکنم. عملا اولین کارهایی که من روی این گونه شروع کردم برمیگرده به سالهای 1366، زمانی که در سازمان جنگل‌ها اداره منابع طبیعی استان چهارمحال بختیاری مسئول تولید نهال و جنگلکاری بودم. اولین باری که من این گونه رو دیدم خب سال 72 بود، تو استان چهارمحال بختیاری از نزدیک لمسش کردم، حس کردم. گونه ای رو در منطقه چهارتاق اردل دیدم که تو شکاف سنگ‌ها چنان محکم و استوار مونده که اون برف‌های سنگین رو به ارتفاع 1 متر 2 متر روی چتر سبز تا تاج خودش نگه داشته بود بدون اینکه آسیب ببینه. اون زمان فکر کردم که عجب گونه مقاومی میتونه باشه این، هم در فصل زمستان سرسبز و خرم، هم در تابستان. و از اون زمان فکر افتادم این گونه رو تکثیر کنم. ویژگی های خیلی خاصی داره این گونه که این ویژگی های خوب این گونه رو سرآمد خیلی از گونه های درختی درخچه ایران قلمداد کرده. چرا؟ گونه ایه که تا 40 درجه سانتیگراد زیر صفر رو تحمل میکنه. از اون طرف توی ارتفاعات کوشک و باجگان در استان یزد جایی رفته مستقر شده که تمام پهنه کویری رو زیر چتر خودش داره. خب اگرچه سالهای اولیه موفق نبودم و بعد از منتقل شدنم به مؤسسه تحقیقات با گسترده کردن کارم خب موفق شدم تکثیرش کردم و کار رو به اینجا رسوندم، ولی استقامت، توانایی، صبوری و پایداری این درخت اصلا منو به سمت خودش جلب کرد. گذشته از این که سالهای سال پا به پا تو تمام رویشگاه ها رفتم، شرایط مختلفش رو دیدم، همه این رفتن ها بین من و این ارس یک ارتباط عاطفی خیلی عمیقی ایجاد کرده، انقدر که اصلا جزو خانواده خودم دیگه حسش میکنم. گاهی وقتا حتی من برای گردش بچه ها خانوم اینها رو میبرم توی رویشگاه های ارس، میگم بدیم بهتر از این اینجا کمتر پیدا میکنیم. به هر حال گونه فوق‌العاده خوبیه، گونه ایه که من اطمینان دارم اگر بهش بها بدیم میتونیم کوهستان‌های تمام مناطق سرد کشورمون رو سرسبز ببینیم.
آقای مهندس، شما هر ساله به اتفاق کوهنوردها به دامنهای کوهستانها میرین و این درخت ارس رو میکارین و البته این رو هم شنیدم که نمونه های قدیمی تر رو هم بهشون نشون میدید که چقدر سرسبز و زیبا شدن و در واقع این فعالیت نیکوی درختکاری رو تلاش میکنین تا ترویج پیدا کنه. راجع به این موضوع هم برامون میگین.
خدمتتون عرض کنم ما با کمک کوهنوردها و در قالب پروژه هامون تا الان نزدیک به 14,000 نهالهای این گونه ارس رو کشت کردیم. میتونیم ابعاد و اندازه های مختلفی رو از این نهال ببینیم. وقتی کوهنوردا میان میگن عاقبت این نهال ها چه میشه، ما میبریم سالهای آیندهش رو نشون میدیم، میگیم این نهال 20 سال پیش کاشته شده، نهال شما 20 سال دیگه این شکلی خواهد شد. و میبریم توی رویشگاه های اصلی ارس بهشون نشون میدیم، میگیم 200 سال دیگه درخت های نهال هایی که شما امروز کاشتید به این فرم در میاد و اینها بیشتر تشویق میشن و لذت میبرن از کاری که انجام دادن با کاشت نهال هاشون در دامنه های کوهستانی البرز.
خیلی سپاسگزارم.
متشکریم از تینا میرکرمی برای تهیه این گزارش خوبش. چقدر ما سوال داریم آقای مهندس، بیشتر هم از شما این سوالات تخصصی رو پرسیدم، بعضی از این سوالها رو من مطرح میکنم پاسخ بفرمایید. گفتن که در مناطق سردسیر مثل دامغان اگر ما بخوایم درخت گردوی بکاریم، آیا پای بلند یا پای کوتاه برای این مناطق سردسیر مناسب تره؟
در تقسیم بندی درختانی سازگار به مناطق سردسیر، اینا رو اصطلاحاً از اون پایه‌هایی که سازگار قدیمی بوده در چنین نقاطی استفاده بشه بهتره. پایه‌های کوتاه عمدتاً وارداتی هستن یا پیوندی هستن که یه مقدار برای شرایط سخت و سرد چنین نقاطی توصیه نمیشه، ولی گونه‌های بومی و قدیمی که ما گردوهای در بعضی مناطق سردسیر داریم که 300-400 سال عمر دارن و سازگار هستن، هم میوه میدن هم سرپا هستن، از اونها استفاده بشه بهتره. ضمن این که نقطه ای رو که میخوان گردو رو بکارن حتما خاکش رو و بسترش رو کاملا آماده کنن که بتونه گردو عمر طولانی تری داشته باشه.
بسیار خب، یه پیامک داریم از خانم مرضیه داوودی از تهران. گفتن خیلی دلم میخواست که این برنامه شما امکانی رو فراهم میکرد که من تصاویر پشت بام خودم رو برای شما بفرستم و شما به مردم نشون بدید. گفتن که ما در منطقه به سر جنوبی تهران زندگی میکنیم، ولی اینقدر گل و گیاه و درختچه های زیبا توی پشت بام کاشتیم که هر کس که رد میشه حتما مجذوب اونجا میشه، چون میگفت که سایه های این و شاخه های درخت حتی توی خیابون هم اومده و برای همینه که جلب توجه میکنه. پیشنهاد میدید که ما این کار رو بکنیم، بخصوص برای کسانی که آپارتمان نشین هستن؟
بله، دوست داشتن درخت، علاقه به درخت و استفاده از درخت و گیاه از گلدون توی خونه شروع میشه تا به جنگل ها و عرصه های خارج از شهر. بسیار کار خوبی هست و در حقیقت کسی که اونس و الفتی با گیاه داره، این رو میتونه در کمترین فضا، در کوچکترین فضا هم برای خودش تربیت بده. خب گیاه ها و گل های آپارتمانی مورد توجه خانم های خانواده هستن، میتونن ازشون استفاده کنن. در این میان فضاهای دیگری مثل بالکن، مثل پشت بوم، پشت بوم خیلی از خونه ها خالیه و میتونن با استفاده از گلدون ها و جعبه های یه خورده بزرگتر گیاه ها، درخچه ها و گیاه های یه مقدار بزرگتر از داخل آپارتمان هم اونجا بکارن و با آب دادنشون اینا رو سرسبز بکنن. بله. و از زیبایی های اون در حقیقت لذت ببرن،
دیگران هم لذت میبرن، نه فقط اونایی که ساکن اون خونه آپارتمان هستن. خانمی آقای ملکی از خلخال، جناب آقای مهندس، از شما پرسیدن که چه درختان مثمر ثمری رو میتونید به ما معرفی کنید که زود بازده باشن، زود بازده و در مقابل سرما هم مقاومت داشته باشن.
برای چون من خودم اهل خلخال هستم، منطقه خلخال منطقه متنوعی از نظر اقلیمی هست، مناطق نسبتا گرمی هم داره، ولی خب در مناطق سردسیرش خلخال منطقه خوبی برای سیب هست. سیب هایی اونجا که کاشته میشه قدرت انبارداری بیشتری هم دارن، به دلیل اینکه در مناطق سردسیر از نظر فیزیولوژی سیب طوری میرسه که میتونه مدت بیشتری
هم زود بازده است هم
مقاوم هست. برای میتونه
خب خیلی متشکرم از شما آقای مهندس. اینجا رادیو ایران جشن رویش تا ساعت 11 با شما.
هر ایرانی یک نهال هدیه به فردای ایران.
جشن رویش
دوباره خاک نفس می کشد، رویشی دوباره در راه است. به استقبال بهار خواهیم رفت، به شکرانه ایران چهار فصل.
هر ایرانی یک نهال هدیه به خاک و پاک سرزمین من،
برای نفسهای پاک فرزندان من.
من درختم تو بهار، من درختم تو بهار.
هر ایرانی یک نهال هدیه به فردای ایران. جشن رویش.
در هفته مرابع طبیعی هستیم و امروز 15 اسفند روز درختکاری و از طریق این برنامه یعنی جشن رویش از شما عزیزان سوال کردیم که چه آینده‌ای رو برای نسل‌های بعدی به یادگار می‌گذارید و ما پاسخ‌های شما.
خواستم تشکر کنم از اون عزیزانی که توی این ماه درخت میکارن و یه تذکرم برید به این آدمایی که دور درخت آتیش روشن میکنن و اهمیت نمیدن اصلا به حالا درختی که تازه کاشتن یا درختی که یه عمری دارن. لطفا یه تذکر بدید که بیشتر مراقبت کنم. ممنون. حمید صادقی هستم از باهنر اصفهان.
هر سال 15 اسفند ما روز درختکاری داریم. ما دو وظیفه داریم. اول اینکه حداقل به مناسبت روز درختکاری یک نهال در باغ یا در باغچه حیاتمان بکاریم. وظیفه دوم از محیط زیست پیرامونی حفاظت کنیم. حفظ جنگل ها هم وظیفه مسئولین مربوطه و هم تک تک مردم میباشد، چون هر چه درخت بیشتر باشد هوای سالمتر هم داریم. با تشکر، رؤوفی سفیانی، رشت.
رویش درختکاری، خواستم یه چند تا از نکته های کلیدی درختکاری رو بگم. عنوان یک باغبان، موقعی که میخوایی هر نهال رو بکاری باید قبلش چالش کامل بکنی اندازه 1:1، ولاد بستگی به درختش هم داره. بعدش حتما خاکش یه خاکی باشه که خاکی که آفتاب خورده باشه که بریزی پاش، خاک مرده نباشه. دومن که نهال رو باید تا جایی که قبلا تو خاک بوده بیشتر نکنی تو خاک، تو همون جایی که قبلا تو خاک بوده فرو کنی تو خال بیشتر بشه خفه میشه. حتما یه تکیگاهی هم بغلش یه چوب خشکی بزنید که اون باد تکونش نده که از بغل اون تنه هوا میده روش ریشه خوش میشه. بعد از موقعی که کاشت آبش دارید بعد 4-5 روز دوباره بیاید یه ذره خاک بزید دور تنهش که هوا نره پای ریشه. از دشت سیلاخور به عنوان یک باغبان فرهاد پیرهادی.
به نظر من همین که ما بیش از حد از کاغذ استفاده نکنیم و اجازه بدیم که درخت ها کمتر بریده بشن خیلی به نسل آینده کمک کردیم. و اگه ما درخت میکاریم بهتره اون از اون نگهداری هم بکنیم. درسته این روزی به درخت کاریه، اما به نظر من این یک نماده. ما به جز درخت میتونیم خیلی چیزها بکنیم. روز درخت کاری و همه مبارک.
پیام مکان زیاده، ما اونا رو سعی میکنیم جمع‌بندی کنیم. حدود آره دیگه 7-8 دقیقه بیشتر تا آخر برنامه فرصت نداریم، اما بریم سراغ یکی از این پیامک‌ها که از روستای قورچه ترکمن فرستادن. شخصی گفتن که کارشناس مکانیک سیالات هستند، طی 22 سال 150 میلیون تومان جمع کردن، جار مهندس 4000 درخت چنار کاشتن در حاشیه جاده ها به نام شهدا و مرحومین در استان گلستان. اشاره کردم که در روستای قورچه ترکمن واقعا از این آدم های خیر و دوستان طبیعت کم نیستن. فقط یه سال توضیحی داده که از شنونده های ما در مورد نگهداری از درخت، توضیحاتش علمی بود، کامل بود.
بله، کاشت درخت یه اصولی داره که اشاره کردن، هم چاله رو بزرگتری بکنن، خاک آماده ای رو خوبی رو براش تهیه بکنن. در داخل شهرها، در باغچه ها، شما داخل این مساله ساختمانی که تو باغچه ها ریخته میشه انتظار رشد درخت رو نباید داشته باشیم. در فضای بیرون از شهر، در خاک سنگلاخی، در جایی که صخره و سنگ هست، انتظار کاشت درخت رو یا رشد درخت رو نمیتونیم داشته باشیم. حتما باید خاک مناسب و آب در کنارش باشه و عناصر غذایی که مورد نیاز گیاه هست.
بسیار خب، یک سوال دیگه هم داریم. پرسیدن که توی خونهشون، حیاط خونهشون، یک درخت شاه توت کاشتن و حالا ظاهرا بار داده، بزرگ شده، چطوری میتونن از این درخت برای کاشت در یک باغ دیگه استفاده کنن؟ شاید منظورشونه که حالا یا این درخت رو منتقل کنن یا تکثیرش کنن.
بله، تکثیر کار خیلی تخصصی هست، شاید نتونن از پسش بیان.
رادیویی شاید نشه توضیح داد.
بهتره که برای اینکه کارشون جلو هم بیفته نهال آمادهش رو بگیرن بکارن، چون اینو بکارن شاید 2-3 سال طول بکشه به اون سن برسه، ولی اگر آمادهش رو بگیرن
از بیرون نهالش رو بکارن زودتر نتیجه میگیرن،
ثمر میرسه.
بسیار خوب. خب آقای مهندس، بریم سوالات خودمون. در واقع امروز ما گفتیم به خاطر این ویروس کرونا شاید خیلی ها ترجیح بدن که از خونه خارج نشن و نتونن امروز در این فراخوان مشارکت فعالی داشته باشن در فراخوان روز درختکاری. حالا مکل کنم به روز مناسب در اولین فرصت. اگر از زمانش بگذره ما باز میتونیم این کارو انجام بدیم، درختی بکاریم، یا نه فقط مربوط میشه به همینی که 2 هفته؟
خوشبختانه بله میتونیم. میدونید که روش های تولید نهال در سالهای گذشته اصلا تحول پیدا کرده. قدیم ها نهال رو به صورت اصطلاحا ریشه لخت میگفتن، از خاک در می آوردن و ریشه هیچ گونه کنارش خاکی نبود. مدت زمانی که ما در اختیار داشتیم همین اسفند ماه و اوایل فروردین بود که اینو باید میکاشیم، ولی امروزه تولید نهال در داخل گلدان و کیسه های نایلون اتفاق میفته که شما محدودیت زمان کاش رو از بین بردید. یعنی به این وسیله شما میتونید در اردیبهشت ماه، خرداد ماه، حتی در وسط تابستون هم نهال بکارید و هیچ مشکلی از این نظر پیش نمیاد.
خب در گذشته های نه چندان دور ما وقتی که میرسیم به فصل بهار هوا مناسب بود و دیگه شاهد بارش، حالا تگرگ یا برف یا بارون شدید نبودیم. الان چی؟ با توجه به این تغییرات اقلیمی که پیش اومده توی یکی 2 سال گذشته، اگر ما نهالی رو مثلا اول بهار بکاریم دچار یخزدگی یا سرمازدگی نمیشه؟
بله، خیلی هم شرایط براش مناسب تره. عرض کردم انتقال نهال بسته به اون خاک و خود ریشه است. وقتی داخل گلدان باشه شما اینو میتونید خارج از فصل کاشت، یعنی خارج از اسفند و فروردین هم بتونید بکارید. کیسه نایلون رو پاره میکنید یا گیاه رو از گلدون در میارید و منتقل میکنید.
با خود گلدون که امکان نداره ما بتونیم این کاشت رو انجام بدیم. بسیار خوب. اما در مورد توزیع نخال از طرف مراکز و سازمان‌های زیربط به منابع طبیعی گفتن که آیا فقط امروز توزیع میشه یا امکان داره حالا توی هفته‌ی روزهای دیگه هم این توزیع صورت بگیره؟
امکان توزیعش هست، ولی من یه خواهشی از هموطنان عزیز دارم که ما همینطور که هزینه‌های مختلفی رو برای قسمت های دیگه زندگیمون انجام میدیم، برای تهیه نهال هم اشکالی نداره که یه هزینه جزئی بکنیم و نهال مناسب رو خودمون انتخاب بکنیم بخریم، و چون پولم براش دادیم شاید اهمیت بیشتری برای ما داشته باشه بعد از کاشت در حفظ نگهداریش هم کوشا بشیم.
بسیار خب. و تاکید همیشگی ما و جناب مهندس که در شروع صحبتشون اشاره کردن اینه که اگر قرار درختی کاشته بشه حتما از کودکان هم کمک بگیری تا اونها به طور ملموس با کاشت درخت آشنا بشن و انشالله این فرهنگ رو بتونن به نسل‌های بعدی هم منتقل کنن. ما 5 دقیقه می‌خوام اینقدر عجله می‌کنم، خواهم از فرصت حداکثر استفاده رو بکنم، چیزی از قلم نیفته در مورد اهمیت درخت و درختکاری. ما 5 دقیقه فرصت داریم تا آخر برنامه. باز هم میتونید با ما تماس بگیرید و پیامک ارسال کنید.
سوال دارم این که من یه 2 سال پیش دونه نهال خرمالو خیلی هم گرون گرفتم، چون گفتن حتما خرمالو میده و سبز و اینا. این نهال حالا اصلا خونچه ای داده نه برگاش، مثلا چیز و چندی درخت خشکه، در ساعتی که بهشم پیوند دادن من میخوام ببینم برای تو سطح نبوده، ما همون سطح رو چاله کندیم گذاشتیم اون تو.
سوال شما و جواب جناب مهندس بفرمایید.
بعضی از مردم ما در کاش این اشتباه رو میکنن، وقتی که نهال رو با گلدون میگیرن با همون گلدون میکارن، چه این گلدون فلزی باشه چه پلاستیکی باشه، امکان داره همچین اشتباهی در کاشت این نهال هم اتفاق افتاده باشه، یا اینکه باغچه‌ای که این نهال رو کاشتن خاک مناسب و شرایط مناسب نداشته. چون من خودم بارها دیدم و این مشکل رو به من بارها هم به چشم خودم دیدم هم منتقل کردن که سازنده ها و معمارای ما یا بناهای ما در ساخت و ساز تمام مسائل ساختمانی رو انتهای کار می‌ریزن در باغچه از قیر و شیشه و سرامیک و سیمان گچ و آهک، و مردم هم غافل از اینکه اینا اینجا هستن، میان گیاه رو می‌کارن و ریشه نمیتونه داخل این مسائل ساختمانی نمو خودش رو داشته باشه و خوش میشه. این خوش قسمت رو هم چک کنن بد نیست.
خب یه سوال دیگه هم داریم. دوستی از آمل گفتن که درخت زردالو و گیلاس آیا در این منطقه یعنی آمل عمل میاد، بار میده یا نه؟
در استان مازندران و گیلان به دلیل گرمای اونجا و رطوبت بالا خیلی از این گیاه ها که اسمش رو گفتن گیلاس و زردالو محصول خوبی نمیده، نه خیر. ولی در ارتفاعاتش چرا، اگر که در مناطق کوهستانی مستقر هستن میتونن استفاده کنن، ولی در حاشیه دریا که به خاطر گرما و رطوبت بیش از حد
بله. خب جناب مهندس من فقط یه سوال دیگه میتونم بپرسم، فرصت زیادی نداریم واقعا برای یه همچین مطلب و موضوعات بسیار مهمی، یعنی درخت و محافظت از درخت و درختکاری، یک ساعت فرصت خیلی کمیه. خب الان خیلی باب شده تو خیلی از جاهای دنیا که میان میوه‌ها رو به هم پیوند میدن و میوه‌های جدیدی رو در واقع به وجود میارن. تولد این میوه‌های جدید از لحاظ علمی اصلا صحیحه و درسته و در ایران میشه این کارو کرد؟ چون جز سوالات ما هم بود.
بله، خیلی از این میوه‌ها الان که ما داریم مصرف میکنیم بله همین شکلی به وجود اومدن. مثلا پرتقالایی که درشت هستن با رنگ و لعاب خیلی بیشتر، یا سیب، زردالو، گیلاس. ولی اون چیزی که در بحث کشاورزی مطرحه تغییر ژنتیکی این هاست که در حقیقت بله. اون کار درستی بله. نیست، ولی پیوند زدن و بله. اصلاح به این شکل روش درستی است و داره استفاده میشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای مهندس محمد کاظم عراقی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، و شما عزیزان که با جشن رویش همراه بودید. باید زودتر هوای جنگل تو داشته باشی، باید دست درخت‌ها رو بگیری، با جشن رویش سبز درخت‌ها جلوی مرگ دنیا رو بگیری. خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.